اینجا رادیو آزادی است. با یک برنامه دیگر خوش آمدید. اتحادیه اروپا به خاطر کندی مذاکرات صلح نگران است. اما در کابل عبدالله عبدالله می گوید
وقتی که یک فرصتی برای مذاکره وجود داره و از این فرصت استفاده نشه و فکر شده که این مسئله با ادامه جنگ حل میشه، این نادیده گرفتن تاریخ بسیار نزدیک افغانستان.
با وجود دیدگاه های کاملا مختلف، بایدن و پوتین در گفتگوهایشان پیشرفت داشتند. جوان در بامیان فرم تکثیر ماهی ساختند.
هدف ما تنها بامیان نیست، انکشاف است و فارم تکثیری و تولیدی انکشافی است بالا پایان جوار بامیان افغانستان.
و در نیمه دوم دو برنامه هفتگی حقوق اساسی و بشری،
بخش خروج و حکمی که محاکم کرده ای کشیده میشه، بعد از او چیزی که مال از متوفا میماند در بین ورثه تقسیم میشه.
و در امتداد لحظه ها
اگر مثل امی باغ زنانه در دیگه نقاط کابل جور شد، بسیار یک کار خوب است، به خاطر که زنان آزاد میتونه به تفریح بره میله کنه.
با ما باشید. اما نخست خبرهای مهم. سرخط چند خبر. تقاضای رئیس جمهور اشرف غنی از کشورهای اسلامی کمک تکنیکی کنید. جمهوری چک متحد ادامه آموزش نیروهای امنیتی و دفاعی افغان. و اسرائیل برای خاموش سازی آتش سوزی ناشی از بالون های آتش افروز حماس تلاش می کند. تفصیل اخبار. افغانستان از کشورهای اسلامی خواستار کمک تکنیکی شده است. رئیس جمهور غنی به نشست دومی که زیر عنوان علم، تکنیک و ابتکار از سوی سازمان همکاری اسلامی برگزار شده، دیروز گفت
در کوتاه مدت سازمان همکاری اسلامی می تواند سهولت‌های همکاری در بخش‌های تجارت آنلاین و تعلیم آنلاین به کشورهای عضو فراهم کند تا کشورهای مانند افغانستان از آن بهره برداری کنند.
اولین اینچنین نشست سازمان همکاری اسلامی در سال 2017 میلادی در قزاقستان برگزار شده بود، اما نشست دیروز به میزبانی امارات متحده عربی آنلاین دایر شد. جمهوری چک متحد ادامه آموزش نیروهای افغان شده. هیئت دولت افغانستان ضمن بازدید از پراگ با شماری از مقامات این کشور به شمول وزیر خارجه ملاقات کرد. محمد هارون چخانسوری وزیر معادن و پترولیم و نثار احمد غوریانی وزیر تجارت این هیئت را رهبری میکنند. یعقوب کولهانیک وزیر خارجه جمهوری چک متعهد شد که این کشور با آموزش نیروهای افغان ادامه میدهد. در یک خبر دیگر، ناتو از مقامات قطر می خواهد که یک پایگاه نظامی خود را برای آموزش نیروهای افغان تخصیص دهد. آژانس خبررسانی رویترز از قول یک مقام غربی در کابل و یک منبع در واشنگتن گزارش می دهد که ناتو در حال گفتگو با قطر است تا در اواخر سال جاری و بعد از اینکه نیروهای خارجی از افغانستان خارج شوند، افسران افغان در این پایگاه آموزش داده شوند. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در این اواخر گفت که بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان، نیروهای این کشور در خارج آموزش داده خواهند شد. نیروهای امنیتی 20 تن از غیر نظامیان را در ولسوالی وانت وایگل نورستان بازداشت کردند. مقامات این ولایت میگویند این افراد بعد از اینکه در میانجیگری از مقامات دولتی خواستند که این ولسوالی را بدون جنگ به طالبان بسپارند، بازداشت شدند. حافظ عبدالقیوم والی نورستان برای رادیو آزادی گفت
چند نفر شر و فتنه پسند به نام موسفید می‌خواستند که میان صفوف نیروهای امنیتی تبلیغات نادرست کرده آنها را به معامله‌گری و خیانت به دولت تشویق کنند. نیروهای بیدار امنیتی ما آنها را بازداشت کردند و تحقیقات جریان دارد.
طالبان تا کنون درباره بازداشت این افراد چیزی نگفتند. قبلن برخی مناطق ولسوالی های دوآب و مندول نورستان در اثر میانجیگری افراد محلی بدون مقاومت به طالبان سپرده شدند. سازمان عفو بین الملل از مقام های افغان خواسته تا درباره مرتکبین حملات اخیر علیه غیر نظامیان افغان تحقیق کنند و آنها را به عدالت بکشانند. این سازمان مستقر در لندن چنین حملات بر جان غیر نظامیان را جرایم جنگی خوانده. سمیرا حمیدی کامپاینر بخش آسیای جنوبی این سازمان دیروز در اعلامیه گفت که هدف قرار دادن ملکی ها در افغانستان بدون تقریبا مجازات ادامه دارد. در اعلامیه گفته شده که در ظرف یک هفته 24 غیر نظامی در سراسر افغانستان کشته و از جمله یک واقعه بررسی شده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. وزارت خارجه فرانسه میگوید اختلافات مهم در مسیر احیای توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهان هنوز پا بر جاست. این وزارت دیروز چهارشنبه در اعلامیه گفته گفتگوها خیلی دشوار شده و باید فوراً تصامیم شجاعانه اتخاذ شود، زیرا برای طرفین زمان باقی نمانده است. یک روز پیش از این رافائل گروسی رئیس اداره بین‌المللی انرژی اتمی هم گفته بود که برای احیای توافق هسته‌ای سال 2015 میلادی ایران باید منتظر تشکیل دولت جدید در ایران ماند. مقامات اسرائیل دیروز گفتند که اطفائیه برای خاموش ساختن آتش سوزی های تلاش می کند که توسط بالون های وارد شده از نوار غزه رخ داده است. تنش میان اسرائیل و گروه فلسطینی حماس شب گذشته بعد از آن افزایش یافت که حکومت جدید اسرائیل بعد از این واقعه بالون های آتش افزور برخی مواضع را در نوار غزه بمباردمان کرده، گفت که مراکز نظامی حماس هدف قرار داده شده است. ماه گذشته بعد از درگیری 11 روز میان طرفین آتش بس به میان آمد و بمباردمان شب گذشته اولین حمله بعد از آتش بس محسوب می شود. و قرار است تیم فوتبال دنمارک امروز ضمن مسابقه جام اروپا در برابر بلژیم به میدان برود. دیروز هم 3 بازی صورت گرفت. این مسابقات که به تاریخ اول جون آغاز شده به تاریخ 11 جولای خاتمه می‌یابد. 24 تیم در 5 گروه در آن بازی می‌کنند. ساعت 9:08 صبح به وقت افغانستان است. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. من مقیم نایب و همکاری تخنیکی میرحمد صافی میزبان این برنامه خبری هستم. توماس نیکلسن سرپرست نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان بعد از ملاقات با مقام‌های پاکستانی در اسلام آباد گفت که این کشور باید از نفوذ خود بالای طالبان استفاده کرده تا آنها طرح کتبی خود برای مذاکرات را در میان بگذارند. او گفت که طالبان هنوز کدام طرح مشخص برای مذاکره ارائه نکردند و اگر صرف خواستار امارات اسلامی هستند، این موضوع را نیز برای بحث مطرح کنند. جزئیات بیشتر را در همین گزارش می‌شنوید.
نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان روند کنونی مذاکرات صلح را کند خوانده ابراز نگرانی کرد. توماس نیکلسن سرپرست نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان در اسلام آباد به آژانس خبررسانی رویترز گفت که زمان مذاکرات در گذر است و همزمان با ادامه خروج سربازان خارجی از افغانستان مذاکرات صلح باید سرعت داده شود. حکومت افغانستان نیز به این باور است که طالبان وقت را ضایع می کنند و شاید در فکر رسیدن به قدرت از طریق زور باشند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی با گردهمایی دیروز در کابل که زیر عنوان تامین آتش بس و دستیافتن به صلح دایر شده بود گفت که افغانستان امروز از سالهای 1990 تفاوت دارد.
وقتی که یک فرصتی برای مذاکره وجود داره و از این فرصت استفاده نشه و فکر شده که این مسئله با ادامه جنگ حل میشه، این نادیده گرفتن تاریخ بسیار نزدیک افغانستان و وضعیت و واقعیت های مردم افغانستان است که امروز افغانستان در یک وضعیت متفاوت قرار داره.
بعد از یک وقفه، نشست‌های در دو هفته اخیر میان هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان در قطر صورت گرفته است. گفتگوی بین الافغانی که در سپتامبر سال گذشته در دوحه آغاز شده، پیشرفت خیلی اندک داشته، ولی بعد از آن که واشنگتن در ماه اپریل گذشته اعلان کرد که نیروهای آمریکا به جای اول می تا تاریخ 11 سپتامبر افغانستان را ترک خواهند گفت، این گفتگوها عملاً متوقف شد. نماینده اتحادیه اروپا میگوید که وقت هدر می رود و تا کنون پیشرفت خیلی اندکی صورت گرفته و باید بیشتر تلاش شود. در این میان سهیل شاهین سخنگوی سابق طالبان در توییت خود نوشت که جانبین مذاکره کننده در جلسه روز سه‌شنبه در دوحه روی نظم و ترتیب نشست ها صحبت کردند، ولی توماس نیکلسن میگوید که برای پیشرفت واقعی باید از سوی جانبین پیشنهادهای اساسی صورت گیرد که طالبان هنوز در مورد چیز مطرح نکرده اند. و ایمی افزاید که شاید طالبان طرح افراطی داشته باشند و صرف تقاضای تأسیس امارت اسلامی را برای مذاکرات مطرح کنند، که این هم باید بحث گرفته شود تا دیده شود که چه پیشرفتی صورت می‌گیرد و جانبین از کدام مطالب خود به خاطر پیشرفت عقب نشینی می‌کنند. آژانس خبررسانی رویترز از قول ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گزارش می‌دهد که آنها طرح تحریری دارند، ولی علناً آن را شریک نمی‌سازند و به خارجی‌ها نیز ارائه نمی‌کنند و این طرح را برای گفتگوی اصلی نگه داشته‌اند. نماینده اتحادیه اروپا در پایان گفتگوهای خود در اسلام آباد گفت که او اطمینان دارد که پاکستان علاقمند ثبات و آرامی در کشور همجوار خود افغانستان است، ولی به گفته وی اسلام آباد باید با استفاده از همه نفوذی که بالای طالبان دارد آنها را ترغیب کند که طرح کتبی خود را برای بحث در مذاکرات در میان بگذارند.
شما شنیدید که توماس نیکلسن سرپرست نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان روند کنونی مذاکرات صلح را کند خوانده ابراز نگرانی کرد. خبرگزاری رویترز از قول ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته که آنها طرح تحریری دارند، ولی علنا آن را شریک نمی سازند و به خارجی ها نیز ارائه نمی کنند تا نشست اصلی. این سوال را برمی انگیزد که آیا آینده مذاکرات با مشکلات مواجه است؟ سوال است که در مصاحبه با پوان نصرالله استانگزی استاد حقوق و علوم سیاسی پوانتون کابل مطرح کردم. او در پاسخ گفت
باورم این است که هنوز هم طالبا نه بر کشورهای غربی و ناتو و کشورهایی که در قضیه افغانستان وارد مذاکره میشن و نه هم به دولت افغانستان اعتماد دارن. به این دلیل ممکن است که طرح را که دارن او را نمیخواهند که ارائه بکنن، چرا به خاطر ازی اگر بازی طرح را قبل از مذاکرات ارائه بکنن شاید فکر بکنن که مورد چنزنی مقامات سیاسی کشورهای زیالاقه و همچنان تبلیغات قرار بگیرن. بگر طرح وجود داشته باشه ممکن است به همین خاطر راه نشه.
چی فکر میکنین؟ این یک پنهانکاری نیست؟ یک به اصطلاح عامیانه بگویم یک دغلی نیست؟
به نظر من چکر که پروسه سال افغانستان به هر بهانه به تعویق میفته به ضرر مردم افغانستان است و مردم افغانستان به اصطلاح جبران خساره اصلی را مردم افغانستان میتن، خسارات مالی میتن، خسارات جانی میتن و متاسفانه خسارات فرهنگی میتن. به هر دلیلی که باشه به تعویق انداختن موضوعات، مطرح نکردن مسائل به طور علنی چه از جانب هر یک از طرفین باشه به نفع مردم افغانستان نیست.
استاد سرپرست نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان نیکلسن همچنان از اسلام آباد خواسته که از نفوذش استفاده کنه تا طالبان را مجبور بسازه کمی طرح خود یک طرح را باید در نشست مطرح کنند. آیا به نظر شما این تقاضا درست است پاکستان انجام خواهد داد؟
باورم این است که پاکستان مثل که در گزارش گفته شد نفوذ معین خود بالای طالبان داشته و داره، میتونه به ایراستا کمک بکنه. اما کلانترین مشکلی که وجود داشته و فعلا به شدت وجود داره عدم اعتماد کابل و اسلام آباد است و کابل به عنوان یک طرف مذاکره صلح مورد اعتماد اسلام آباد نیست و همچنان اسلام آباد مورد اعتماد کابل نیست. بنابراین من فکر نمی کنم مثل که در گذشته پاکستان صادقانه در قضیه افغانستان همکاری نکرده یه بار هم به این قضیه همکاری بکنه، مگر ای که یک اعتماد مطلق برش به دست بیاید که فعلا هنوز اون فضا به میان نامده.
ممنون از شما پوهاند نصرالله استانگزی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل بود که درباره اظهارات نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان صحبت میکرد.
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید تخریب نهادها و تأسیسات عامه نقص آشکار حقوق بین‌المللی بشر دوستان است. این کمیسیون این موضوع را بعد از پخش ویدیوی مطرح کرده که در آن ادعا شده اعضای گروه طالبان را در حال تخریب ساختمان ولسوالی ناردره ولایت فرا نشان می دهد. شکرالله مشکور سخنگوی این کمیسیون به رادیو آزادی گفت رهبری طالبان باید موضع خود را در قبال تأسیسات عمومی در آینده روشن کنند. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
این نوار تصویری پس از ورود طالبان به مرکز ولسوالی اناردره ولایت فراه در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود. در این ویدیوی منسوب به طالبان دیده می‌شود که ساختمان ولسوالی اناردره با انفجار نیرومند ویران می‌شود. این تصاویر تا کنون به گونه مستقل تایید نشده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به دنبال پخش این ویدیو گفته که تخریب اماکن عمومی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه بین المللی است. شکرالله مشکور سخنگوی این کمیسیون:
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همیشه از طرف های درگیر جنگ خواسته تا به اصول حقوق بشر دوستانه بین المللی پابند باشند و از بین بردن تأسیسات عامه یک نقض آشکار حقوق بشر دوستانه بین المللی است. ما از رهبری طالبان می خواهیم تا عاملین این قضیه و مانند این دیگر قضایا را به جدیت بررسی نمایند و نیز در آینده در مورد تأسیسات عامه موقف خویش را واضح سازند.
بر اساس گزارش خبرنگاران محلی رسانه ها چند روز پیش ولسوالی های اناردره، پشترود و جووین ولایت فراه به دست طالبان سقوط کرد، اما هیچ منبع حکومتی این گزارش ها را تایید یا رد نکرده است. وزارت دفاع افغانستان گفته که عملیات برای پسگیری مناطقی که نیروهای افغان از آنها عقب نشینی تاکتیکی کردند جریان دارد، از این جمله ولسوالی خان آباد قندوز و ولسوالی چاه آب تخار پس گرفته شدند و عملیات پسگیری مناطق دیگر نیز ادامه دارد. روح الله احمدزی سخنگوی وزارت دفاع:
دشمن همیشه عامل منفعه،
دشمن همیشه با تاسیسات عامل منفعه خدمت رسانیده. پل پلچک تعمیرها را با بم ها منفجر کردند. آنان دشمنان مردم افغانستان، پیشرفت افغانستان و آبادی آن، سرک ها، پلچک ها، مکتب ها و پانتون های آنان.
تلاش کردیم دیدگاه طالبان در مورد ویدیوی منتشر شده و خواست کمیسیون مستقل حقوق بشر را به دست آوریم، اما با تلاش‌های مکرر ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه به پیام‌ها پاسخ نداد. اما طالبان در گذشته گفتند که آنها تأسیسات عمومی را تخریب نمی کنند و به حفاظت تمام پروژه ها متعهد هستند. وحید وغلام باشندگان ولسوالی اناردره در مورد تخریب این تأسیسات گفتند:
طالبان نباید دست به چنین اقدامات بزنند، دست به چنین ملات بزنند و دست به چنین انفجارها بزنند. چون می بینیم که این به سود ملت است و سرک که جور میشه، ایمار میشه، ساختمان که ایمار میشه، مکتب باشه، چه هرچی باشه، گناه دولتی باشه، چون نکنن به نفع ملت است.
اناردره را زمین تباه و برباد که، گرد اناردره را بدبخت که، مردم اناردره را بدبخت که، کماندین اناردره را انفجار داد که مردم ملک زمین مار جا جای آمار گرد گیر خراب کرده که.
از سوی دیگر وزارت سرحدات و قبایل افغانستان گفته که تخریب نهادهای عمومی اشتباه است. این وزارت در اعلامیه از مردم خواسته که در حفاظت از مکتب‌ها، جاده‌ها، مسجدها، شفاخانه‌ها، پوهنتون‌ها و نهادهای عمومی با حکومت همکاری کنند. تخریب ساختمان ولسوالی اناردره فراه نخستین مورد از تخریب تأسیسات عمومی نیست، بل چند پیش یک مؤسسه نیمه آموزشی در ولایت اروزگان ویران شد. همچنین برخی از ایستهای بازرسی در ولایت وردک و لغمان پس از تصرف توسط طالبان تخریب شد که با واکنش‌های گوناگون از سوی مردم روبرو شده است. پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور نیز بارها گفته که طالبان در 20 سال گذشته زیرساخت‌ها و تأسیسات عمومی به ارزش 1 میلیارد دلار را از بین بردند و جامعه جهانی نیز از طالبان خواسته است که تأسیسات عمومی را تخریب نکنند.
نحمد الله علی نعمت. Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ساعت 9:20 به وقت افغانستان، شما شنونده رادیو آزادی هستید. اجلاس سران امریکا و روسیه در ژنو سوئیس 3 ساعت طول کشید. جانبین فضای مذاکرات را سازنده و رضایت بخش خواندند. بایدن و پوتین سعی کردند که تنش میان دو کشور را کاهش دهند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
ملاقات بایدن و پوتین بیش از 3 ساعت طول کشید. تصاویر ویدیویی زنده از این اجلاس روز چهارشنبه نشان داد که رئیس جمهور آمریکا بعد از پایان گفتگو هنگام خارج شدن از محل مذاکرات با بلند کردن شست خود از این ملاقات ابراز رضایت کرد. رهبران دو کشور نخست یک نشست کوچک دایر و سپس در ملاقات وسیع‌تر اشتراک کردند که در آن مقامات دیگر هم سهم گرفتند. بایدن و پوتین بعد از این ملاقات نشست خبری مشترک دایر نکردند، اما ولادیمیر پوتین به خبرنگاران گفت که ملاقات وی با بایدن فضای خصمانه نداشت و مباحثات بیشتر سازنده بود. او افزود که ارزیابی جانبین درباره بسیاری موضوعات متفاوت است، اما از نظر وی هر دو طرف تمایل به درک کردن یکدیگر را نشان دادند و به دنبال راه‌های نزدیک شدن هستند. پوتین افزود که روی برگشت سفیران دو کشور به وظایفشان توافق صورت گرفت. بله، برای برگشت سفیران به وظایفشان، برگشت سفیر آمریکا به مسکو و برگشت سفیر روسیه به واشنگتن ما توافق کردیم و این مسئله حل شد. آنها به وظایف دائمی خود برخواهند گشت. خب دقیقاً چه زمانه؟ فردا یا پس فردا؟ این پرسش‌ها جنبه کاملاً تکنیکی دارند. اما موضوع برگشت سفیران هنوز از سوی قصر سفید تایید نشده است. آناتولی آنتونوف سفیر روسیه در واشنگتن 3 ماه قبل بعد از آنکه رئیس جمهور بایدن پوتین را قاتل خواند به مسکو فراخوانده شد. سفیر آمریکا جان سولیوان نیز 2 ماه پیش مسکو را ترک گفت. رئیس جمهور آمریکا در آستانه این نشست گفت که این یک گفتگو میان دو قدرت بزرگ و ملاقات‌های رو در رو همیشه بهتر است. از نظر من ملاقات‌های رو در رو بهتر است تا مشخص سازیم که در کجا منافع مشترک داریم و در کجا می‌توانیم همکاری کنیم و در کجا نمی‌توانیم. تا ما دو قدرت بزرگ درباره مسائل اختلافی یک راه حل معقول و قابل پیش‌بینی را اختیار کنیم. پوتین به نوبه خود ابراز امیدواری کرده بود که گفتگوها سازنده باشد. بعد از نشست اول جلسه دیگری دایر شد که در آن تعداد بیشتری دستیاران و ترجمانان اشتراک کردند. رئیس جمهور روسیه همچنین گفت که روسیه و آمریکا درباره استقرار اتمی مسئولیت مشترک دارند و درباره آوردن تغییر در معاهده استارت گفتگو خواهند کرد. این معاهده محدود ساختن اسلحه اتمی را جانبین در این اواخر تمدید کردند. رئیس جمهور روسیه نگرانی‌های آمریکا درباره بازداشت الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین را رد کرد و گفت که ناوالنی قانون را نادیده گرفت و می‌دانست که بعد از برگشت از جرمنی به مسکو چه اتفاقی با رو خواهد داد. الکسی ناوالنی بعد از اینکه در کشور خود به شدت بیمار شده بود، برای علاج به جرمنی انتقال داده شد و در آنجا تشخیص شد که توسط گاز اعصاب نویچوک مسموم شده است. رئیس جمهور روسیه درباره نگرانی‌های واشنگتن در مورد حضور انبوه نیروهای روسیه در نزدیکی سرحدات شرقی اوکراین اتهام وارد کرده، گفت که کیف مقررات آتش‌بس را رعایت نکرده است. نیروهای اوکراینی از چندین سال در برابر جدایی طلبان مورد حمایت مسکو در شرق اوکراین می جنگند. رئیس جمهور روسیه گفت که با همتای آمریکایی خود درباره رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی نیز صحبت کرده که به گفته وی در برابر اقدامات بالمثل واشنگتن در مورد رسانه‌های روسیه عامل اجنبی عنوان شده است. او گفت که مسکو و واشنگتن درباره حملات اینترنتی مشورهای خود را به زودی آغاز خواهند کرد و ادعا نمود که اکثریت چنین حملات بر روسیه از سوی آمریکا صورت می‌گیرد. این اجلاس سران میان رهبران آمریکا و روسیه در حال برگزار شد که رابط دو کشور به پایین‌ترین سطح خود بعد از جنگ سرد کاهش یافته است.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. زعفران کاران هرات میگویند صادرات زعفران ایران از طریق افغانستان باعث کاهش 50% در قیمت زعفران افغانستان شده است. آنها هشدار دادند که به دلیل نبود بازار فروش مناسب زعفران دوباره به کشت کوکنار رو می آورند. این در حال است که بر اساس فرمان ریاست جمهوری واردات زعفران و پیاز زعفران به افغانستان ممنوع است. بیشتر در این گزارش می شنوید.
همین زعفران آن به چند ماهی شما؟
این زعفران شما قیمتی و 30,000 بیشتر نیست. قیمتی همینه و بازار همینه.
بزی بی کنی می دونم. از کدوم نامی برم بخونه اونا در می دونم. تر زحمت ما بی فایده شد.
ارباب هاشم 55 ساله 2 کیلوگرم زعفران را به بازار برای فروش آورده، اما قیمت زعفران نسبت به 1 سال قبل کاهش یافته. حال هر کیلوگرم زعفران به کمتر از 32,000 افغانی به فروش می رسد. او 10 عضو خانواده دارد، اما به دلیل افت قیمت زعفران قصد دارد دوباره کوکنار کشت کند.
زعفران کوال خریدار نداره. ما وعد داشتیم تقریبا هر جیری 1 کیلو وعد داشتیم که تقریبا 4 کیلو شه. حال کو این سال کو حساب و کمتر شو چه زحمت مردم نمیکشه. زعفران به بازار کسی نمیخره. مردم هم دل نابش کسته، دل ناسرده از این زعفران. بیاد منطقه ما طالبان بگیرفته، بیاد همین مردم بزی فکر ازینم که به خود تریاک بکنه. ما خود ما آدم تصمیم تریاک کردار.
شفیقه عطایی 15 سال میشود که در بخش کشت، برداشت و پروسس زعفران کار میکند. در کارگاه او شمار زنان پروسس کننده طی سال جاری از 10 تن به 3 تن کاهش یافته. او تنها دلیل کاهش صادرات و قیمت زعفران را واردات زعفران ایران به افغانستان می داند.
200 کیلو زعفران خرید کردم، از کیلوی 50,000 تا 60,000 بالای خود تمام شده که ادیاقین خرید کردم. حال او روی دستم مانده، من نمیتونم که صادر کنم. به جای زعفران ما زعفران ایران صادر میکنم.
بر روایت برخی از زعفران کاران هرات، زعفران ایرانی به شکل ترانزیت به افغانستان صادر میشود و با نام افغانستان و با بهره گیری از معافیت های گمرکی به هند، امارات متحده عربی، عربستان و برخی از کشورهای اروپایی و آمریکایی صادر می شود. ارباب هاشم 55 ساله با حاجی اکبر بابای زعفران افغانستان برای ترویج گیاه زعفران کار کرده است. او حالا یک نگرانی دارد، اینکه صادرات زعفران ایرانی سکتور زعفران افغانستان را به شکست مواجه کند.
چنان ضربی زد بر پیکر زعفران افغانستان که فعلا ما نمیتونیم زعفران خود بفروشیم و زعفران هم پارسالی موقع به 60,000 و 55,000 خریده میشد، حالی 25,000 الی 30,000 خریده فروش میشه. یعنی 50% ما کاهش قیمت داشتیم و از دولت مرداخ ما خواهش داریم که مرزا خور محکم کنم.
آمار ریاست زراعت هرات نشان میدهد که سال گذشته از 8,000 هکتار زمین 21 تن زعفران برداشت شده و بیش از 20,000 خانواده در این بخش اشتغال دارند. عبدالوحید قطالی والی پیشین هرات به خبرنگاران گفته بود که سال گذشته 38 تن زعفران از هرات صادر شده. این در حال است که نزدیک به 9 تن زعفران نیز روی دست زعفرانکاران مانده است. او گفته بود که زعفران ایران مارکت زعفران افغانستان را صدمه زده است. حدود 10 سال پیش هر کیلوگرم زعفران ایران تا 100,000 افغانی ارزش داشت. بشیر احمد احمدی سرپرست ریاست زراعت هرات خواستار جلوگیری از قاچاق زعفران ایران به هرات شده است.
خواست تمام مردم افغانستانه که در مرزها بیشتر کنترل شه، راه های سبل عبور شناسایی شه تا از راه های سبل عبوری که به اصطلاح بیشتر بعد ممانعت صورت بگیره که خدای نخواسته اگر زعفران میای جلوگیری شه و مصادره شه.
زعفرانکاران مدعی‌اند که در گمرک هرات ممانعت چندان از ورود زعفران از ایران صورت نمی‌گیرد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در ماه میزان سال 1397 واردات زعفران و پیاز زعفران را ممنوع اعلام کرده بود تا در کنار حفظ جایگاه جهانی زعفران قیمت آن نیز افزایش پیدا کند. اما زعفرانکاران با شمول شفیقه عطایی میگویند که قاچاق زعفران از ایران به افغانستان کاهش نه بلکه افزایش یافته.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان، شما شنونده رادیو آزادی هستید. رسیدیم به نیمه دوم برنامه، حالا فشرده تازه ترین خبرها. جمهوری چک متحد ادامه آموزش نیروهای افغان شده. هیئت دولت افغانستان ضمن بازدید از پراگ با شماری از مقامات این کشور به شمول وزیر خارجه ملاقات کرد. افغانستان از کشورهای اسلامی خواستار کمک تکنیکی شده است. رئیس جمهور غنی به نشست دومی که زیر عنوان علم تکنیک و ابتکار سوی سازمان همکاری اسلامی برگزار شده بود این را گفته است. ناتو از مقامات قطر می خواهد که یک پایگاه نظامی خود را برای آموزش نیروهای افغان تخصیص دهد. آژانس خبررسانی رویترز از قول یک مقام غربی در کابل و یک منبع در واشنگتن گزارش می دهد که ناتو در حال گفتگو با قطر است. نیروهای امنیتی افغان 20 تن از غیر نظامیان را در ولسوالی وانت وایگل نورستان بازداشت کردند. مقامات این ولایت می گویند این بعد از افرادی که در امیانجیگری از مقامات دولتی خواستند که ولسوالی را بدون جنگ به طالبان بسپارند بازداشت شده است. وزارت خارجه فرانسه میگوید اختلافات مهم در مسیر احیای توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهان هنوز پا بر جاست. مقامات اسرائیلی دیروز گفتند که اطفائیه برای خاموش ساختن آتش سوزی های تلاش می کند که توسط بالون های وارد شده از نوار غزه رخ داده است. و قرار است تیم های فوتبال دنمارک امروز ضمن مسابقه جام اروپایی در برابر بلژیم به میدان برود. بله، گزارش های خبری تا اینجا بود. سپاس که رادیو آزادی را انتخاب کردید و در ادامه دو برنامه هفتگی آماده نشر است. برنامه حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها. اما پیش از آن یک گزارش دیگر. نخستین بار در ولایت بامیان یک جوان فارم تکثیر و پرورش ماهی را ایجاد کرده. هدف اصلی این ابتکار رو چیست؟ جزئیات بیشتر در این گزارش.
نخستین فارم تولید و تکثیر ماهی در بامیان. ذبیح الله زهادت حدود 6 ماه پیش 55,000 تخم ماهی آب سرد را از دنمارک به بامیان وارد کرده. ذبیح الله کارمند یکی از ادارات دولتی در بامیان است. میگوید نسبت به علاقه‌ای که به حرفه پرورش ماهی دارد، این تخم‌ها را به صورت آنلاین خریداری و به همکاری یکی از دوستانش به افغانستان وارد کرد. او با پسنداز حقوق ماهانه و حاصلات زمین زراعتی خود برای ساخت این فارم در دره دوکانی در مرکز بامیان 200,000 افغانی هزینه کرده. در حال حاضر او 500 ماهی قزل‌آلای دنمارکی را جهت باروری و بیش از 50,000 جوجه ماهی را برای فروش به دیگر فرم‌ها پرورش می‌دهد. هدف اصلی او تولید و تکثیر ماهی آبی سرد و ترویج حرفه پرورش ماهی در بین مردم است. ذبیح الله میگوید که یک سال دیگر زمان میبرد که این ماهی ها تبدیل به مادران بارور شوند. او از حالا فروش جوجه ماهی ها را به فرم های ولایت های دیگر آغاز کرده و یک جوجه ماهی را 30 الی 50 افغانی می فروشد.
در حدود 2 روز میشه که 3,000 جوجه ماهی را به قیمت خوب و مناسب برای یک فارم به تخار فروختیم. 2 روز پیش انتقالات بدن و هدف ما تنها بامیان نیست. انکشاف است، فارم تکثیری و تولیدی انکشافی است. ولایت های همجوار بامیان افغانستان تولید داشته باشیم و چوچه ماهی که برای آب سرد پرورش می‌یابد ما باید به فروش برسنم.
بامیان به دلیل آب و هوای سرد بستر مناسب برای پرورش این نوع ماهی گفته شده. ایجاد این فرم در کنار ترویج صنعت ماهی پروری و منبع درآمد برای خانواده ذبیح الله فرصت شغلی را نیز فراهم کرده.
ما که از خاطر اقتصاد ما خوب نیست، به خاطر که این هزینش بالا داره، از خاطر نخواستم گوشت تولید کنم.
ذبیح الله که خودش کارمند دولتی است، روزانه فقط همسرش مسئولیت نگهداری این فرم را به عهده دارد. منیره خاوری 27 ساله همسر ذبیح الله خرسند است که دوشادوش شوهرش جهت توانمندسازی خود و خانواده اش گام برمی‌دارد. او به رادیو آزادی میگوید که از کارش لذت میبرد.
از ساعت 8 تا 4 بجه مسئولیت فرم داخده ماست که باید یارا دانه بتم، آش کنترل کنم، دیگر نگهداری از جا کنم. برای ما یک شغل کاملا مناسب است، به خاطر که هم کارهای خانه رو میکنم، هم اولادداری خودم میکنم، هم در پلی شوهر خود از جا نگهداری و مراقبت میکنه.
خاوری امیدوار است که با ترویج این حرفه در محله اش زنان بیشتر را مشغول به کار کند. بسیاری ها در بامیان از ابتکار این زوج جوان استقبال کرده اند. خلیل عظیمی از باشندگان بامیان میگوید که هم کیفیت ماهی پروریشی داخلی بهتر است و هم ایجاد چنین فرم ها می تواند تقاضای بازار داخلی را رفع کنند.
گوشت ماهی یک غذای بسیار مهم و نادر هست در بامیان. گوشت ماهی از دسترس مردم خارج هست. گوشت ماهی که در بامیان می از دیگه ولایت ها یا از پاکستان یا از کشور دیگه مثل ایران اینجا می آیند، او گوشت ها در مرور زمان که در داخل یخچال ها می مانند فرسوده و کیفیتشان را از دست می دهند.
پیش از این در بامیان در برخی موارد گوشت ماهی به صورت غیر قانونی از رودخانه ها تأمین می شد. اما اکنون با ایجاد این فرم امیدواری ها بر این است که از صید ماهی در رودخانه ها جلوگیری شود. ذبیح الله زهادت هم تلاش دارد که جوجه ماهی های بیشتر تولید کند تا هم از شکار ماهی جلوگیری شود و هم در آینده کسی مجبور نشود که مثل خودش برای ایجاد فرم از خارج کشور جوجه ماهی وارد کند.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرامی، امید است که صحت و سلامت باشید. به همین امیدواری میپردازیم به تقدیم داشته های این برنامه حقوق اساسی و بشری. در برنامه امروزی در مورد سقوط دعوای جزایی بحث میکنیم و مهمانی را که دعوت کردیم عبدالواحد سیرت، آمر نظارت و بررسی کمیسیون مستقل حقوق بشر دفتر صحوی میباشد. آقای سیرت، در آغاز اگر لطف کنین بگوین که هرگاه یک متهم در جریان دعوا فوت میکنه، آیا کسی از اقارب از او میتونه می دعوا را پیش ببره؟ چطور؟
عرض ادب و سلام بر شما، بر اداره محترم شما، بر هموطنان عزیزی که از طریق رادیو شما صدای ما را میشنوه خدمت عرض دارم. در قسمت دعوای جزایی، دعوا تحت جریان سارندولی باشه و یا محاکم، وقتی که متهم و یا مظنون فوت میکنه، به مجرد فوت از او دعوا سقوط میکنه، ساقط میشه، بسته میشه. هیچ کس نمیتونه که از اقارب مجنی علیه بالای مظنون و یا مجنی اقامه دعوا بکنه، در صورتی که جرم یک عمل شخصی است طبق ماده 26 قانون اساسی کشور ما که جرم عمل شخصی هست و هیچ کس نمیتونه که به جرم دیگه کس مجازات و یا تعقیب عدلی و یا گرفتار شد. و همچنان اشاره اسلام هم در این رابطه است که قرآن عظیمشان می فرمه که ولا تزیر و وازره وزر اخرى، هیچ کس نمیتونه گناه و مجازات دیگه کس حمل بکنه. بناهن با سقوط با فوت متهم و مظنون، دعوا و اقامه دعوا در هر مرحله که باشه دعوا سقوط میکنه و جزایش هم سقوط میکنه. ولو کسی که بعد از حکم محکمه هم مجازات را اکمال نکرده باشه، در جریان سپری شدن مجازات خود انسان فوت میکنه، هم جزای ازی ساقط میشه بجز از مالی. جزاهای مالی که بالای محکوم علیهی حکم شده از طرف محاکم زیصلا، او را ورثه بعد از تدفین یکی از موضوعات قروز از او می باشه که بالای امی متوفا یا محکوم علیه بالای ورثه از او دیندار می باشه. یعنی در پالوی دینی که سر محکوم و یا امین متهم است از مردم دیگه و در عین زمان یا محکمان بالای از حکم شده قطعی نهایی شده، مجازات فیزیکیش ساقط میشه ولی مجازات مالی ساقط نمیشه. از ارث ورثه از متوفا ای بخش قروض و حکمی که محاکم کرده ای کشیده میشه. بعد از او چیزی که مال از متوفا میماند در بین ورثه تقسیم میشه.
بله بله بسیار خوب. خب میشه در مورد مدت زمان اقامه دعوا بگوین؟ مثلا یک جرم اتفاق میفته و مجرم هم فرار میکنه، مجنی علیه تا چی زمان انتظار بکشه و تا چی زمان میتونه اقامه دعوا کنه؟
خب در جریان فعلی و در کشور فعلی که مردم و ساکنین از این کشور بایومتریک با وسایل تکنولوژی جدید تثبیت و تشخیص نشده در یک جای اتفاق میفته و مظنون یا مجنی فرار میکنه، وقتی که فرار کرد از طرف ارگانهای کشفی قادر به گرفتاری از این نشد و دوسیه در سراندولی به التوا قرار میگیره، در اینجا قانون اجراءات جزایی بر ما البته ما شما اونمو عناصر جرائم که عبارت از سه نوع جرم است که قباحت از جنه است و جنایت است، در اینجا قانون گذارا اشاره کرده در صورتی که کسی که مرتکب جنایت باشه و تا 10 سال دولت قادر به گرفتاری ازی نشد و خود مظنون فرار می باشه و دعوا در سراندولی در حالت التوا قرار داره، بعد 10 سال انتظار، تا 10 سال یعنی دعوا جنبه تحریکی را به خود داره، هرگاه مظنون گرفتار شوه تحریک جزا به خود داره، الا بعد از گذشت 10 سال در جرم جنایت اگر از 10 سال بیشتر سپری شوه دعوا خود به خود سقوط میکنن. و در جنحه 3 سال بعد از گذشت که دولت قادر به گرفتاری نشوه و دوسیه در سراندولی در حالت التوا قرار داشته می باشه، تا 3 سال اگر بین 3 سال مجرم گرفتار میشه دعوا تحریک میشه و دوسیه تحریک میشه، اگر بعد از گذشت 3 سال در جنحه شوه باز او ایجاب دوران نداره که دعوا تحریک شوه. و همچنان در قباحت الی 1 سال است، یعنی هر عمل قبیحی که از نظر عرف عنعنه قانون مجازات ضرورت نیست بنابر مصلحت حل و فصل میشه یا فرزند کس منتظر از او میباشه، خب قباحت بعد از اینکه 1 سال سپری شوه دعوای جزایی قباحت خود به خود سقوط میکنند.
بله خب شنوندای عزیز، موضوع برنامه سقوط دعوای جزایی است و فعلا یک وقفه کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
مردا مفصیده بود، زخمی ها مفصیده
بود، افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
من مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
که بر ما کتاب نمیتن،
نه تعلیم نه تربیه، که ما روزی ما بسر نرسیم.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 101.5.
شنوندای عزیز، موضوع ما سقوط دعوای جزایی است و مهمان ما عبدالواحد سیرت، آمر نظارت و بررسی دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر است. خب آقای سیرت، آیا با تغییر قانون جزایی دعوا سقوط میکنه یا خیر؟
با خوب موضوع اشاره کردین شما. بله، هرگاه کسی که به یک جرم محکوم شده باشه و از طرف قانونگذار بعد از جریده توشیع رئیس جمهور و نشر یک قانون در جریده رسمی به نفع متهم این قانون باشه و قانون قبلی به ضرر متهم بوده، اگر شخص در جریان محاکمه به مو ماده محکوم شده باشه بعدن ماده دیگر یا قانون دیگر تغییر میکنه که به نفع متهم باشه، او دعوای جزایی به اساس تغییر و یا تعدیل امی ماده و یا حکم خود به خود مجازات هم سقوط میکنه، یعنی کاهش پیدا میکنه، لغو میشه با اثر از او. اگر یک نفر قابل رهایی دانسته میشه رها میشه، و یا اگر حبس بیشتر باشه حبس از او تنزیل میشه، اگر قانون مثال به اعدام باشه اعدام از او تعدیل میکنه. یعنی خلاصه که هر مواردی که در قبل پیش بینی شده به تعدیل از او دیگه قانون آمده باشه، خود به خود از او جزای قبلی خود به جزای بعدی خود امی جرم تعدیل میکنه، و جزاهای قبلی و اثر جزای بعدی ای خود به خود ساقط میشه.
بله. خب فعلا قسمی که همه میدونیم در زندانهای افغانستان محبوسین زیادی داریم که محکوم به اعدام هستن، اینو تا چه زمانی میتونن منتظر بمانن؟
خب کسایی که محکوم به اعدام شدن و فعلا در محابس افغانستان حکم خود سپری میکنن، اعدام نشدن، خب ما شما هم میبینیم که از یک طرف نابسامانی ها و از دیگر طرف بر علتی که وجود داره حکم توشیح نشده. به هر حال اگر کسایی که محکوم به اعدام شدن و اقاربشان منتظر بیستن که چی واده یا به خانه میاین نمیاین، چون آل مدت زمان بیشتر شده که 5 سال 10 سال 15 سال بالای کسایی که محکوم به اعدام شدن هنوز در محابس زندگی را بسر می برن، بسم دوستان را سانده شد به اساس ماده 76 قانون جات جزایی هرگاه یک کسی که محکوم به اعدام می شه و از طرف رئیس جمهور توشیح نمی شه، با سپری شدن 25 سال ای حکم اعدام خود به خود ساقط می شه. یعنی کسی که بعد از سپری شدن 25 سال حکم اعدام خود در محابس سپری میکنه و توشیر جمهور در قبالشان نشده، با مرور زمان 25 سال خود به خود ای اعدام ساقط میشه، شخص عادی میشه. بعد از ای بو هیچ نوع مجازی نیست که در محابس افغانستان اشخاص و افرادی که محکوم به اعدام هستن و نگهداری شون. بناهن با مرور زمان 25 سال باید عاجل از محابس رها و در آغوش فامیلشان قرار بگیرن.
درست. بسیار زیاد تشکر آقای سیرت از توضیحاتتان. لطف کردید.
سلامت باشید.
شنونده عزیز، این بود داشته های برنامه حقوق اساسی و بشری در این هفته. تا برنامه دیگر و موضوعات جدید با شما خداحافظی میکنیم. علی یار و مددگارتون.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک دو بار باخت، من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
سلام بر شما شنونده های عزیز. آیا گاهی به باغ زنانه یا شهرها را رفته اید؟ در کشور سنتی افغانستان موجودیت همچو باغ‌های زنانه تا چه حد نیاز است؟ و اکنون وضعیت باغ زنانه یا شهرارا از چه قرار است؟ امروز در مورد این موضوع بحث می شود. ابتدا از پیشینه باغ زنانه برایتان می گوییم، بعدا از ارزش آن توضیح داده می شود و گپ‌های مردم را هم در مورد باغ شهرارا می شنوید. همراهی من کنید. زمین های گفته می شود که برای پرورش گل و گیاه، سبزه ها، بوته ها و درختان زیبا احاطه شده باشد. باغ شهرارا را شهربانو عمه ظهیرالدین محمد بابر، بنیانگذار سلسله سلطنتی گرگانیان هند ساخته است. این باغ یکی از باغ هایی است که در زمان بابر در کابل ساخته شده است. باغ شهرارا مدتی به نام باغ زنانه برای تفریح زنان کابل بود، اما بعداً به نام باغ شهرارا همان نام اولیش مسما گردیده که تا اکنون هم به همین نام یاد می شود. گفته می شود در گذشته ها مهمترین قراردادهای دولتی با بعضی کشورهای خارجی در قصرهایی که در داخل باغ زنانه ساخته شده بود به امضا رسیده است.
فریده قریشی رئیس باغ شهرارای کابل میگوید
باغ شهرارا یکی از جمله مکانهای تاریخی کشور است و این باغ شهرابانو امه ظهیرالدین محمد بابر ایر به نام شهرارا دختر بابر ساخته که از آن وقت تا این زمان باز به اشکال مختلف در دوران سلطنت‌های مختلف فعالیت‌های مختلف خود داشته و تا ایدم هم پا برجا باغ زنان قسم که شما می‌بینین در اینجا بر علاوه ریاست 23 باب دکان است و هم از طریق داوطلبی خانم او را به اجاره گرفتن و در او فعالیت‌های مختلف خود انجام میدن. یک سنتر آموزشی است که بر خانم ها ارزی خدمات فرهنگی داره، آموزشی داره، ارزی خدمات روان درمانی و همچنان یک بخش از پروژه بیاردی پی هم با وزارت امور زنان به اساس حکم رئیس جمهور شفت شده که زون مرکز ازی در ریاست امور زنان ولایت کابل که حدوداً با 8 ولایت سر کار دارن فعالیت.
به گفته رئیس باغ شهرارای کابل، این باغ تا سال 1380 هجری شمسی صرف یک ساختمان چند درخت داشت و فضای خاک‌آلود و آفتاب سوزان آن تأثیر بدی بر روحیه زنان وارد می کرد. اما پس از واگذاری این باغ در سال 1385 به وزارت امور زنان، باغ شهرارا بازسازی شده و به تفریحگاه زنان مبدل شد. شکیلا باشنده منطقه برکی شهر کابل میگوید قبلاً که مسئله قرنطینه و مشکل ویروس و کرونا نبود آنها به روزهای جمعه به باغ زنانه می رفتن و با خانواده به تفریح می پرداختند.
وقتی که قرنطینه نبود داخل باغ زنانه می رفتیم، دکانهایش فروشندهش تمامش خانمها دیگر داخل خود باغ بسیار سرسبز، درخت ها بسیار هوای آزاد و تفریح بسیار جای خوب بود. خصوصا داخل که می شدی که اگر چادر می پوشیدی با حجاب به حجاب مشکل نبود، بخاطر تمامش طبقه ناس بود، خانم ها دیگه هیچ کدام ممانعت نبود. ما همیشه به خاطر تفریح باغ زنانه می رفتیم، مگر حالا که قرنطینه است دیگه حالا نمیریم.
باغ شهرارا که در مرکز شهر کابل موقعیت دارد تقریبا 14 جریب زمین را احتوا کرده است. این باغ علاوه بر این که یک مکان تفریحی است، مرکز تجمع و همبستگی زنان نیز می باشد. در باغ شهرارا برنامه های گوناگونی مثل آموزش خیاطی، صنایع دستی، آشپزی، سواد آموزی، انگلیسی، کامپیوتر و بعضی رشته های دیگر نیز برای زنان و دختران آموزش داده می شود. به گفته سرای و باشنده نواباد دیکپک کابل، زنان افغان با محدودیت های زیادی روبرویند. موجودیت برخی سنت های دست و پاگیر سبب شده است تا زنان کمتری بتوانند در فضای عمومی به میله و تفریح بپردازند، که به همین موضوع وجود جاهای مثل باغ زنان کمک میکند که آنان بتوانند براحتی تفری نمایند.
خاطر که در افغانستان در دیگه جا خانم ها رفته نمیتونه که میله بگیرن، اذیت میشن از طرف مردا بچه. اگر مثل می باغ زنانه در دیگه نقاط کابل جور شوه بسیار یک کار خوب است، به خاطر که زنها آزاد میتونه به تفری بره میله کنه. نفوس کابل زیاد است، یک باغ کفایت نمیکنه، باید چندین باغ مثل این باغ زنانه جور شوه.
امکانات دیگری مثل رستوران، جمنازیوم ورزشی و دکان ها نیز در این باغ برای زنان فراهم شده است و همه کسانی که در آن کار می کنند نیز زنان می باشند. بنابر اظهارات رئیس باغ شهرارای کابل، قیمت تکت ورود به این باغ 10 افغانی است. یک تن از باغبانان باغ زنانه شهر کابل که مصروف مراقبت از گلها و درختان است می گوید سابق خانواده هایی که به این باغ می آمدند بنابر بیتوجهی آنان اطفالشان گلها و بوته‌ها را می شکستندند. اما حالا که کسی به این باغ نمی آیند گلها و درختان خوب جمع جوش کردند. گفتگوی کوتاه ما را که با وی انجام دادیم بشنوید. شنوندگان عزیز سلام تقدیم میکنم. ما در محوطه باغ زنانه شهر کابل هستم. قسمی که ما میبینم اینجا مثل سابق قدر کسی به خاطر میله نامده و باغ همطور بسیار خالی معلوم میشه و یکی دو نفر از باغبانا را میبینیم که اینجا مصروف مراقبت از گلا و درخت هاست. هم میخواییم با اینا صحبتی داشته باشیم. برادر میشه خودم معرفی کنیم؟
اسم ما عبدالحمد است، در باغ زنانه وظیفه ما باغبانی است. اینجا دیگه امسال کرونا بود، تمام مسئله بود که مردم قرضیات نامدن. پیش زیاد مردم می آمد. گزم خردش گرفته تا کلانش گلار می کندن و درختار خراب می کدن و سبزار را مردار می کدن.
آل به خودت کارت کم نشده نسبت به سابق؟
والا خوب شوه یا بد شوه خو مقصد وظیفه ما است که ما رقم باید است نگاه کنم.
خودت می فهمی که باغ زنانه چی زمان ساخته شده؟ کی ساخته؟ معلومات داری؟
والا ای باغ پدر و پدر کلانای ما که گفته بودن که با همون دوران نمون پادشاه و دختر خود اجاره یک باغ جور کرده بود. دیگه ایجا بسیار کپیگکا بود. روها را از بین رفت. دیگه نمی فهمم بعد از یام دیگه نمی رقم به میالت هست. دیگه خدا می دانم که یک چند وقت بعد از ایجا چی خواهد جور کردن ایجا را.
خوش هستی که مصروف کار هستی میجم؟
آه چطور نه؟ خوش هستی؟
امی باغ بوتا چقدر سر روحی مردم تاثیر داره میفهمی به خاطر که خودت باغبانی میکنی؟
حالا با ما که هست خب ما خیلی نمیشه دیگه عادت کردیم و مردم های سر با اینمی خاطر میانه که فکرشان آرام شود. دیگه خوب است بسیار پایده دارد نیجه سرسبز از آدم آرامش.
بسیار زیاد تشکر از خودت، ببخشی که وقت تگرفت.
خدا حافظ.
خدا حافظ.
اما قسمی که دیده می شود باغ شهرارای کابل در این اواخر بروی مراجعین بسته شده است. این که چرا، رئیس باغ شهرارای کابل باز هم در این رابطه توضیحاتی دارد.
قسمی که بر شما بهتر معلوم است تمام قوانین دولت تسجیل یافته است. مطابق با طرز العمل باغ زنانه به داوطلبی رفته بود، سرچشمه عایداتی دولت است. در زمان قرنطینه از سال گذشته چون اجاره‌دار یک خانم بود متضرر شد و کرایه به دولت پرداخت کرده نمیتونست، درخواستی خود پیش کرد، فسق قرارداد کرد با وصفی که مددهای در نهایت در محیطی صلاحیت و توان خود داشتیم، موضوع را با مقام وزارت، با مقام ولایت و با مقام ریاست شهرسازی و راضی و املاک در میان گذاشتیم، ولی پروسیجرهای دولت زبانگیر هستک و اونا عنوان کردن دو اداری که با هم مدغم شده بوده، دلیل هم کمکاری هم در اینجا بوده. ولی به هر حالش امیدواری وجود داره که باغ دوباره برای مردم باز شود، با یک شکل دیگه، با یک شیوه دیگه باز خواهد شد و این به مرکز توانمندی اقتصادی زنان تبدیل میشه.
بنابر اظهارات مسئولان باغ شهرارای کابل، همچو باغ‌های زنانه در شماری از ولایت افغانستان نیز برای تفریح زنان ساخته شده است. رئیس باغ شهرارای کابل علاوه می کند برخی طرح‌های مفیدی برای رشد اقتصادی زنان مد نظر دارند که بتوانند این باغ را به یک مرکز تجارتی زنان در آینده مبدل سازند. با امید ساخت و ساز و بازسازی مکان‌های تاریخی افغانستان، این برنامه در امتداد لحظه ها را پایان می دهیم و برای شما هم صحت و سلامتی از خداوند متعال خواهانیم.
صبح صادق مرهم کافور داره در بغل، گر علاج درد عصیان میکنی بیدار باش. به مراد دل رسیان سر، به مراد دل رسیان سر، سحری که رو به خدا کنی، به خدا که فیض دعا رسد، به خدا که فیض دعا رسد، که ز سوز سینه دعا کنی، به مراد دل رسیان سر. I'm not afraid. کم